أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد وجل
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحثمون در شرح زيادة عاشورا به قدم صدق رسید، هرچند بحث قدم صدق رو قبلا در فقره ایوسبت علی قدم صدق توضیحاتی داده بودیم، اما به جهت کلیدی بودن و حساس بودن موضوع و اینکه قدم صدق رمز همه آرزوها، همه آمالها، همه عشقها و درخواستهای ما از خداوند و اهل بیت علیهم السلام هست و نقش اساسی رو در رسیدن انسان به آرزوهاش و مدارج عالی انسانی داره، بیشتر روی این مطلب تکیه میکنیم و در موردش توضیحات بیشتری رو تقدیم میکنیم. در دو تا آیه آخر سوره قمر میفرماید که ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. متقین در بهشتها و نهرها هستند، در مقامهای بسیار عالی، در نشیمنگاه و جایگاه صدق نزد پادشاه مقتدر، عند ملیک مقتدر، نزد خداوند. این دومین آیه هستش که از قرآن صدق و تقوا کنار هم آمدند. اولئک هم الصادقون، اولئک هم المتقون. اینجا هم می‌فرماید که متقین در جایگاه صدق هستند، که حالا اون بحث تقوا شو در اسماء الله و بحث وجودی کردن اسماء الله با وجود خودمون تقدیم شد، اون مقامات عالی رو که قرآن می‌فرماید ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، یعنی نزد خداوند تبارک و تعالی هست. مقام عندیت بالاتر از مقام بهشته، یعنی بالاتر از بهشت هست. انسان در جایی فوق همه مقام ها در کنار خداوند تبارک و تعالی قرار میگیره. علتش رو هم تا حدودی توضیح دادیم و اون این استش که وقتی که کار به رفاقت و صدق در رفاقت کشید، افراد وجود همدیگر رو میخوان، یعنی میخوان که با هم باشن، مثل دوتا رفیق. گاهی وقتا دوتا رفیق، دو تا دوست، بنابر انگیزه های مختلفی کنار هم قرار می گیرن، اما اینجور نیستش که به شدت دلتنگ هم بشن، کنار هم باشن، همدیگر رو بخوان، با هم بودن رو بخوان. اصلا با هم بودن براشون مهم باشه، کنار هم بودن براشون مهم باشه. ولی وقتی که این رفاقت به اوج صفا و صدق میرسه، در هر شرایطی دو تا دوست هم دیگر رو دوست دارن، یعنی به هیچ وجه حاضر نیستن از همدیگه جدا بشن. من یه مثال بزنم برای شما که یه داستان حقیقی هستش، تا شما بدونید که صدق در رفاقت چقدر زیاد هستش. که همین یکی دو سال پیش بود، یه آقای رفته بود خواستگاری یه خانومی و ما هم صحبت کرده بودن. این خانم گفته بود من یه رفیقی دارم که ما نمیتونیم از هم جدا زندگی کنیم، اگه بخوای با من ازدواج کنی باید هر دوی ما رو بگیری. الان خانمای چند تا شاخ در میارن. بعد و واقعا هم همین اتفاق افتاده بود، یعنی این صدق در رفاقت و روابط به قدری هستش که حتی تو شرایطی که ظاهرا خیلی غیر ممکن هست و نظر بعضیا محالم هست، و این شدت رفاقت همه چیز رو ممکن میکنه. عند ملیک مقتدر، یعنی نزد خود خداست. این تعبیر ما در مورد شهدا هم داریم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم، یعنی پیش خود خدا. علتش این استش که شهید نهایت صدقش رو ثابت کرده به خدا، یعنی من دوستت دارم، قبولت دارم و هر چی گفتی پاکارش هستم و برای آرمانی که تو مطرح کردی، برای دینی که تو فرستادی، جونم رو میدم برای حفظش، برای بقای نام تو، برای بقای کلمت الله، غلبه کلمه خداوند، من این کار رو میکنم، جونش رو میدم. از پیغمبر سوال کردن که چطور شهید سوال نداره، سوال قبر نداره، فقط برای اینکه این تمام سوالات رو زیر برق شمشیر دشمن پاسخ داده. صادقه، صدق یعنی این. در عاشورا شما با یه مش صادق سر و کار دارید، بقیه که کاذب بودن، دروغگو بودن، رفتن. اونایی که صادق بودن، که گفتن ما امام حسین رو دوست داریم، میخوایمش، موندگار شدن. در واقع صدق عامل چی هستش؟ صدق عامل استقرار، استمرار، وفاداری و تحمل، بلاکشی و به معنای دقیقش اگر بخوایم بگیم، تعبیر زیبایی که قرآن به کار برده در مورد وظیفه مردم مسلمین نسبت به اهل بیت، مودت هست. اهل مودت هست. مودت یعنی فقط دوست داشتن نیست، یه دوست داشتنی هست که انسان فداکاری میکنه در اون دوست داشتن. تعبیری هم که برای زن و شوهر شما دقت بکنید هست، قرآن و جعل بینکم مودتا و رحمه. محبتا و رحمه نیست، مودته. یعنی زن و شوهر خودشون رو فدای همدیگه میکنن، منی ندارن در مقابل طرف مقابل، یکی هستن، در واقع یک شخصیت هستن. خب حالا این آیه رو توجه بکنید که میخوایم از قول خود معصومین شرحش بکنیم، ببینیم که چجوری میریم سراغ این آیه و معصوم چگونه این آیه رو مصداق برای ذکر میکنه. در این جلسه ای که در مورد بهشت صحبت میشد، رسول خدا نشسته بود، بعضی از اصحاب بودن، جابر بود، بعضی از اصحاب بود، یکی از اصحاب همین بحث بهشت رو پیش میکشه. پیغمبر اینجوری خطاب میکنه، این آقا اسمش عبادجان است، میگه یا عبادجان، اما علمت، آیا نمیدونی؟ یعنی خیلی مهمه که اینو دقت بکن، بدون این رو که تو قلب ما باید این مسئله خوب جا بگیره، که ان من احبنا، هر کس که ما رو دوست داشته باشه، این یک. پس تو قدم صدق عنصر اول چیه؟ دوست داشتنه. دوست داشتنم مبتنی بر چیه؟ معرفت. دوست داشته باشه، این یک. پس یعنی باید اول معرفت داشته باشه، دوست داشته باشه، این عنصر. و ابتلیه به محبتنا، مورد آزمایش و سختی ها و بلا قرار بگیره به خاطر محبت ما، ما رو دوست داشته باشه و آزمایش ها رو هم بتونه بگذرونه. و ابتلیه به محبتنا، مورد فتنه و آزمایش قرار بگیره. اسکنه الله تعالی معنا، نمیدونی که اگه کسی اینجوری باشه خداوند او رو، چون بس از چی بود؟ بس از بهش بود که خداوند یه همچین آدمی که ما رو دوست داره او رو ساکن بهشتش میکنه با ما معناست. باز کلمه چیه؟ معنا. اونجا اندیت بود، ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر بل احیاء عند ربهم. اینجا هم باز نگاه کنید چقدر میخوام خوب دقت کنید که تو صدق اندیت هستش. اگه کسی واقعا اندیت رو دوست داشت، وصال رو دوست داشت، باید چی داشته باشه؟ صدق داشته باشه. صدق مبتنی است بر معرفت، محبت و گذروندن آزمایش ها و سختی ها. فداکاری، صادق باید باشه. اسکنه الله تعالی معنا، خداوند او رو ساکن بهشتش میکنه، اما نه فقط ساکن بهشتش میکنه، کجا؟ معنا، یعنی همراه ما. و کسی چه میدونه بهشتی که همراه پیغمبر باشه یعنی چی؟ نه فقط بهشت باشه، نه فقط بهشت باشه، بهشتی که با پیغمبر باشه انسان. مثال بزنم، ببینید الان بعضی از عزیزان هستن، آدم ها، مسلمان ها، متدینین، مؤمنین، اینا یه زندگی خوب تشکیل دادن، شغل خوب دارن، درآمد خوب دارن، زندگی خوب دارن، زن و بچه شون خانواده بساز و همراهی هستن، خوشبخت هستن، شغل دارن، مسافرت میرن، تفریح میرن، سال یکی دو مرتبه میرن خارج از کشور، سوریه، مکه، مدینه، نمیدونم اون ور دنیا، این ور دنیا میگردن، کار و تجارت و خوشبختن، ضمناً متدین هم هستن، مؤمن هم هستن. گهگاهی مثلا فرض فرمایید یه مشهدی میرن سالی یه بار، دو سه سالی یه بار، از هم خدمتون که با محرمای عزاداری میکنن، خرجی ممکنه موقعی برای اهل بیت بکنن، کمکی بکنن. اینا تو بهشتای خودشونن، گهگاهی سری هم به خدا و اهل بیت چیه؟ میزنن. اینا مؤمنن، مؤمن هستن. اما یه موقع هست نه، یه کسی زندگیش با اهل بیت میگذره. این خوب دقت کنید، چون انشاءالله میخوایم این بحث قدم صدق و سجده مقدمه بشه برای جامعه کبیره، آماده شیم برای اون مفاهیم خیلی بلند جامعه کبیره، که یه کسی نه، بهشتش اهل بیته. اینو خوب دقت کنید، بهشتش امام زمان علیه السلام هست، اصلا زندگیش امام زمانه، زندگیش اهل بیت. این کار است، این کار است. یعنی چی؟ تو زیارت عاشورا کجاشو داریم این کار بودن رو؟ عبارتش کدومه؟ آفرین، ان یجعلنی معکم، باز معیته، فی دنیا و الاخره. من اصلا با شما میخوام باشم، اصلا من گروه خونم، قیمتم، لیاقتم، سطح هم کمتر از شما نیست، یعنی اصلا به کمتر از شما نمیپرم، ها؟ با کمتر از شما نمیپرم، من با شما فقط. این خیلی هوس بزرگه، این خیلی دغدغه عالیه، این خیلی قیمت توش هستش. یه آدم انقدر خودشو عزیز میدونه، اونقدر خودشو بزرگ میدونه، اونقدر خودخواهه. خودخواه یعنی همون خود چی؟ خود فطری، خود الهی. اونقدر خودخواه شده که میگه اصلا من با کمتر از خدا، با کمتر از اهل بیت نمیپرم. این خیلی هوس بزرگی که کسی به امام حسین میگه من فقط با تو میپرم، با شما و اهل بیت. اگه کسی اینجوری خواست، تو زیارت عاشورا خواست اینجوری حرف بزنه، این اصلا باید اهل این کار باشه. چرا؟ چون در قاعده محبت گفتیم همیشه ذکر از ناحیه کی شروع میشه؟ ذکر از مذکور شروع میشه، بعد نوبت ذاکره. یعنی شما وقتی میخواید ذکر بگید، در ذکر اول معشوق یاد دل تو رو میکنه، تا تو این لیاقت رو پیدا میکنه یاد معشوق رو میکنی. غیر از معشوقای دنیاییه، در معشوقای دنیایی عاشق همیشه یاد میکنه. بر مورد خداوند تبارک و تعالی و اهل بیت اول اونا دلتنگی میکنن، اول اونا ابراز محبت میکنن، بعد تو دل ما هم میفته حال پاشیم یه مشهد هم بریم. در حالی که ما فکر میکنیم ما دلمون تنگ شده برای امام رضا میریم مشهد، نه، این امام رضا است که دلش تنگ میشه برای ما، به دل ما میندازه که ما باشیم بریم. خب یعنی چی؟ یعنی لیلی از مجنون بسی مجنون تر است. ها؟ خب با توجه به اینکه قاعده دست ایناست، یعنی اینا به ما گفتن ما میخوایم تو دنیا و آخرت با شما باشیم، پس از اون طرف راه بازه. اینو خوب دقت کنید. چرا این حرفا رو من توضیح میدم؟ چرا اینا رو دارم میگم؟ برای اینکه شیطان دائما رو ذهن مؤمن کار میکنه که تو نمیتونی با اهل بیت در دنیا و آخرت باشی. تو لیاقتت این نیست. تو لیاقتت این است جهنم نری مثلا، یا مثلا لیاقتت جهنمه، یا دیگه نهایتا بهشته. و باعث میشه مؤمن کم همت بشه، خود کمبین بشه، اهل پرواز نباشه. له میکنه مؤمن رو. حالا ممکنه مؤمن یه چهار تا گناه هم بکنه. خب بله مؤمن ازش گناه هم میاد. قرآن میگه ممکن است حتی گناه کبیره از مؤمن سر بزنه، ولی این دلیل نمیشه لیاقت خودشو برای معیت با اهل بیت از دست بده. ولی شیطون یه سر رو ذهن کار میکنه. اگر ما توجه داشته باشیم لیلی از مجنون بسی مجنون تر است، اون موقع شیطان نمیتونه ما رو با گناهامون چیکار کنه؟ ناامید بکنه. دعوت به معیت با پیامبر و آلش اول از کی شروع شده؟ این دعوت از اهل بیت شروع شده. پس راه برای ما بازه. اون دعوت سر جای خودش از کارت دعوت رو ما داریم، این سر جای خودش. حالا میگه اگه تو میخوای بیای احتیاج به صدق داری، تو هم باید بخوای با ما باشی. ما زوری کسی پیش خودمون نمیبریم، زوری کسی نمیاد اونجا. تو باید بخوای واقعا با ما باشی. اگه بخوای واقعا با ما باشی، خب بیا تو چادر ما. تو تحمل داری تو این چادر زندگی کنی؟ ما میگیم نه آقا، قربون شکلت برم امام حسین، ما خیلی هم دوستت داریم، مخلصت هم هستیم، اما همون دوری و دوستی بهتره، این با فاصله. ما هم سال یه بار میایم یه سری بهتون میزنیم، 10 سال یه بار یه کربلا میاریم، گهگاهی خدمتی میکنیم اینا، اما ما با شما نمیپریم. ما مثلا تو دنیا با مدیر کلا، با نمیدونم ثروتمندا، با سرمایه دارا، با تجار، با آی دکتر مهندس فلانی، با نمیدونم فلانی، با اینا میگردیم، یا با رفیقای خودمون، هر کس با هم شکل خودش. ولی خب زمین هم شما رو هم دوست داریم، گهگاهی هم مثلا یه سری هم به شما میزنیم. غالب مردم شعارشون اینجوریه. اگرم حتی امام حسین دعوتشون کنه به این که تو بیا همیشه تو خونه ما، نمیان. کما که الان ما رو دعوت میکنه و ما هم به راحتی نمیریم تو چادر اهل بیت. الان هم امام زمان علیه السلام داره ما رو دعوت میکنه که ما بریم تو چادرش، ولی ما تو چادر برو نیستیم. الان هم امام زمان میگه من آغوشم برای شما بازه که شما هر وقت بخواید بیاید با من زندگی بکنید. ما میگیم نه. مثل یه پدری که بچه ها رو دعوت بکنه، بچه ها میگن پدر جان تو کانون عاطفه باش، کماکان پشتیبان ما باش، پول میخوای بدی، نمیدونم گهگاهی از ما پشتیبانی کنی، بکن. ولی من نه، من اینجوری ترجیح میدم یه با یه کسی ازدواج کنم، برم مثلا یه اون طرف شهر برای خودم یه زندگی تشکیل بدم. حالا دو سه هفته یه بار همدیگر میبینیم، سالی یه بار همدیگر میبینیم، خوبه همینجوری، تلفنی با هم ارتباط داریم. قدم صدق معیت همراهی است. اصلا اینکه بهشت من شمایید، بهشت من شمایید. من اصلا با شما زندگی میکنم میارز دنیا رو تحمل کنم. دنیا همه قشنگیش به شماست، دنیا همه زیباییش به امام زمانه. به اینکه من وقف تو هستم، من برای تو کار میکنم، من برای تو زحمت میکشم، من اصلا صبح به عشق تو از خواب بلند میشم، شب به عشق تو میخوابم، تمام فعالیت هم با تو همراه هستش. فمعکم معکم لا مع غیرکم. در جامعه کبیره میرسیم انشاءالله. این خیلی فرق داره. اسکنه الله تعالی معنا. بعد حالا خوب دقت کن، این پیغمبر خوند، حالا ببین حضرت بلا فاصله بعد از که این خوند این آیه رو میخونه، میخونه که فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. به چقدر قشنگ معنا کرد؟ صحبت از بهشت شد، محبت خودشون رو مطرح کرد، ابتلاعات رو گفت، و ابتلیه به محبتنا، امتحان بشه به محبت ما، از امتحانات سربلند بیرون بیاد. تا میگی عاشقم امتحانا شروع میشه. آمد خدمت امام علی علیه السلام، عرض کرد انی احبک، من شما رو دوست دارم. فرمود پس برای بلا آماده شو. تکذیب نکرد حضرت، نگفت دروغ میگی، گفت برای بلا آماده شو، برای سختی، برای سرمایه گذاری کردن، برای وقف شدن. فی مقعد صدق، چقدر قشنگ آیه رو معنا میکنه. این پاکار بودن میخواد، این دغدغه های خیلی بزرگ آسمانی میخواد. ما به امام حسین میگم ما میخوایم با شما در دنیا و آخرت باشیم. حضرت میگه بابا اینی که من خودم بهت گفتم، ما هم که میخوایم با شما باشیم در دنیا و آخرت، خب لازمش این است که بیاید باشیم دیگه. ببین همین سادگیه ها، یعنی هیچ شرط و شروطی هم نداره. خوب دقت کنید، به همین سادگیه. میخوام بگم ما چقدر از همین سادگی دوریم، برای که از بس کلا برداریم، حقه بازیم، دروغ میگیم، قل و قش داریم. به همین سادگی میگه ما میخوایم با شما باشیم، میگه بفرمایید کلید خونه، بفرمایید تو. ولی با اهل بیت بودن میدون یعنی چی؟ با اهل بیت بودن یعنی با ما باش دیگه، میباید با ما باشید، کار ما رو بکنید، مثل ما باشید. اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. ان شاء الله علی محمد و آل محمد و اجعله. مردنش هم اینجوریه دیگه، مثل اوناست. مردن عادی نیست، سختی داره، زحمت داره، کشته شدن داره، بلا دیدن داره. ولی اگه میخواید با ما باشید در باز بفهمید، با ما میخواید باشید بیاید دیگه. به همین سادگیه. پس ما باید مشکل کجا حلش بکنیم؟ مشکل رو باید تو دل خودمون حل بکنیم. آیا ما میخواییم باشیم یا نمیخواییم باشیم؟ تصمیم رو بگیریم. ما گفتیم میخواییم با شما تو مقام محمود باشیم، یعنی مقام خودتون. ان یبلغن المقام المحمود لکم عند الله. اون مقامی که شما پیش خدا دارید ما همونو میخواییم. خیلی حرف دیگه، خیلی ادعا بلنده، خیلی آرزو بلنده. امام حسین میگه که بابا من که بخیل نیستم که تو مقام من باشی، من از خدا میخوام. امام حسین میگه من خدا میخوام، دوست دارم اصلا تو مقام ما باشی. و پیغمبر چقدر قشنگ سخاوتمندانه میگه، میگه اسکنه الله تعالی معنا. با چه ذوقی هم پیغمبر میگه، چقدر پیغمبر خوشحال میشه ما تو بهش باهاش باشیم. خیلی خوشحال میشه. مادر ما فاطمه زهرا سلام الله علیها خیلی خوشحال است که ما بچه‌هاش دور و برش باشیم. کدوم مادر است که دوست نداشته باشه تو بالاترین لذت و بچه‌ها کنارش باشه؟ ولی حالا ما هم می‌خوایم باشیم. این سوال خیلی مهمه. و این سوالی که ما داریم جواب بدیم بهش، یعنی ما باید بنویسیم آیا من می‌خوام با پیامبر آل باشم یا نه. یه جایی بنویسیم و فکر کنیم روش، جلو چشمون باشه. اینها خواهش میکنم این کارو بکنید، یعنی نه که مثلا من نمیخوام برای شما حرف زده باشم، سخنرانی کرده باشم. این خیلی مطلب مهمی هستش، اینو یادداشت بکنید، تو خونتون بزنید، یه جایی جلو چشمتون باشه که من میخوام باشم. اگرم روتون نمیشه، چون ممکنه کسی از اون سوالم بکنه بعدم بفهم ما رو صادق نیستیم، نه بنویسید ان یجعلنی معکم فی الدنیا و الاخره. این میشه شعار زندگی من دیگه. ازدواجم رو میکنم بر اساس چی؟ ان یجعلنی. شغلم بر اساس ان یجعلنی است. نفس کشیدنم بر اساس ان یجعلنی است. تجارتم، خرج کردنم، روابطم ان یجعلنی معکم. یعنی من زواری تن به یه ازدواج میدم که از پیامبر آل جدا نشم. شغل، تحصیلات، دانشگاه، طلبگی، نمیدونم سفر، رفاقت، روابط، هر چیز یه جوری که من از شما جدا نشم. و ولی خیلی ها هستن به محضی که انتخاب های جدیدی سر راهشون قرار میگیره انقدر بی سلیقه هستن در این انتخاب ها، انقدر بی پروا هستن، بی دقت هستن که خیلی خوب اومده ها، خیلی خوب اومده تا 18 سالگی، 19 سالگی، 20 سالگی، تا قبل از ازدواج، تا قبل از دانشگاه خوب اومده، تا قبل از انتخاب شغل خیلی خوب اومده. بعد این چیزایی طوفانایی در زندگیش ایجاد میکنه، به هوسهای جدید، حقارتها، تحقیرهایی که اجتماع میکنه با اسمش انسان یه دفعه راش از پیغمبر جدا بکنه. راشو از اهل بیت جدا بکنه. اینکه این رو یک کسی برای خودش اصل قرار داده باشه، بنویسید اینو، بنویسید تو خونه داشته باشید به عنوان یه تابلوی چیزی بدید براتون، خطاطی، نقاشی، یه کسی قشنگ روش کار کنه، یه تذهیب خوبم بزنه اطرافش، بنویسید اونجا ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخره، ان یبلغن المقام المحمود لکم فی الدنیا والآخره. اما یه چیزی هم باید بنویسید کنارش، اگه رومون بشه بنویسیم، رومون نشود تو قلبمون بذاریم. این که چی؟ و ثبت لی قدم صدق اندک مع الحسین و اصحاب الحسین. راست باید بگیم اون موقع. صدق چی میخواد؟ صدق صفا، صمیمیت، پاکار بودن، استقامت، رفیق بازی میخواد و به تعبیر من قمار بازی میخواد. انسان باید قمار کنه زندگیش رو پای اهل بیت بذاره تموم. من بی ادبانه گفتم، یه ذره مؤدبانه ترش، خدا میگه چی؟ خدا میگه باید تاجر باشید، ان الله اشترا، فروشنده باید باشی. هم باید فروشنده باشی، هم باید چی؟ هم باید خریدار باشی. باید تجارت بکنی، شجاعت داشته باشی. در حدیث داریم فقط کسایی تو تجارت پیروز هستن که شجاعت دارن، یعنی ریسک رو بپذیرن. آدم های ترسو که چهار دفعه برشکست بشن بعد فرار کنن برن، اونا به درد تجارت نمیخورن. کار آزاد، تجارت که پیغمبر میفرماد برکت 10 قسمه، 9 قسمش در تجارته، این شجاعت میخواد. حالا شما میخوای با اهل بیت وارد چی؟ باید بتونی تجارت کنی. تعبیر زیبایی که به کار بردن معصومین هم در دعا هم در خود قرآن هست، تعبیر تجارت، یعنی باید بتونی وایسی پا کار خزینه بکنی و ککت هم نگزه. باز در فرمایش دیگه در مورد همین کلمه فی مقعد صدق، جایگاه صدق، ببینید چقدر زیبا معصوم سخن میگه. امام صادق علیه السلام هست مقعد صدق رو، یعنی جایگاه صدق رو، جایگاه راستی، جایگاه صدق، صداقت. ببینید چقدر زیبا معنا میکنه. میفهمد که در مورد همین آیه میفهمد که مدح المکان به صدق، خدا مکان رو به صدق مدح کرده، تعریف کرده مکان رو به چی؟ به صفت صدق. نتیجه که میگیره چیه امام صادق علیه السلام؟ نتیجه که میگیره این استش که فلا یقعد فیه الا اهل صدق، نمیشینه در جایگاه صدق مگر اهل صدق. چون اصلا میگن جایگاه صدقه، اصلا این جایگاه مال فلان کسه، تخت پادشاه است، فقط رو کی میشینه روش؟ پادشاه میشینه روی این تخت، این مال اون هستش، هر کسی نمیتونه بره اونجا. گفته جایگاه صدق یعنی فقط کسایی رو جا میدن اونجا، کسایی راه میدن اونجا که اهل چی باشن؟ اهل صدق باشن، یعنی نسبت به عشقشون به اهل بیت، به خداوند تبارک و تعالی صادق باشن. حتی نسبت به خواستشون نسبت به بهشت هم صادق باشن. از این پایین تر، از بهشت پایین تر چیه؟ جهنم. نسبت به فرارشون از جهنم صادق باشن. علی علیه السلام میفرماید که اینی لم ارى کالجنه نام طالبها ولا کالنار نام هاربها، من مثل بهش ندیدم که یه کسی بگه میخوامش، اینقدر بخوابه، اینقدر تنبل باشه، با تنبلی و خوابیدن و شب و تلف کردن، سحر و تلف کردن، آدم نمیتونه بهش بخواد. میگه من ندیدم یه چیزی مثل بهش که به این بزرگی و مهمی اینقدر طالبانش بیحال و کسل باشن بخوابن، و ندیدم مثل جهنم به این وحشتناکی که فرار کننده از اون اینقدر بی‌حوصله و خوابالود باشه. ما اگه بگیم جهنم نمیخوایم بریم باید صادق باشیم. ماهواره چیه خونت اگه جهنم نمیخوای بری؟ این چیه زداشت تو خونت؟ ماهواره چیه؟ اگه جهنم نمیخوای بری اون سایت های غیر اخلاقی چیه؟ اون موسیقی های مبتذل چیه؟ اگه نمیخوای بری این سفرهایی که توش هزار جور آلودگی میریزه تو روحت چیه؟ میگه من جهنم میترسم و جهنم نمیخوام برم. خب تو داری تو جهنم زندگی میکنی عزیزم، اصلا تو وسط جهنم داری زندگی میکنی، میگه من جهنم بدم میاد. این رفیقات چیه؟ یعنی عروسی های آنچنانی چیه؟ اون جشن تولد های اونچنانی چیه؟ اون مسافرت های آنچنانی چیه؟ وضع لباس پوشیدنت چجوری است؟ وضع حجابت چجوری هستش؟ تو میگی من نمیخوام برم جهنم، بعد تو خودمون کار جهنمی میکنیم، ارتباطات جهنمیمون رو حفظ میکنیم، بعد میگی من نمیخوام بریم جهنم. این دروغه. بهشت رو میخوای؟ بهشت خواستنم عمل میخواد. نه، بالاتر از بهشت، همسایگی با اهل بیت رو میخوای؟ اونم عمل مخصوص خودشو میخواد. صدق. شما کجا میگی یه چیز دروغه؟ تضاد و تعارض باشه. صدق یعنی هماهنگی آرزو با عمل، هماهنگی فکر با عمل. تازه عملم نه فقط عمل، نوع عمل خیلی مهمه. سعی به درد نمیخوره، سعی به درد نمیخوره. امام رضا علیه السلام میفرماد که من سأل الله التوفیق ولم یجتهد فقط استهزأ بنفسه. هر کس که موفقیت رو میخواد اما سخت کوش نیست، این خودشو مسخره کرده. فقط تو میگی من میخوام مقام امام حسین باشم، تلاشم نمی کنی براش، چه بسه سخت کوشی بکنی. رسیدن به مقام امام حسین همون بلاهایی که سر امام حسین اصحابش اومد، باید اهل این باشه بتونی تحمل کنی. این کاره باید باشی. یک کسی میگه میخوام برم باشگاه، میخوام برم یه رزمیکار حرفه‌ای بشم. خب همین آرزو که کافی نیست، اما روز اول که میبرند اونجا تمرین های سخت شروع میشه، فشار به استخونات و عضلا و دیگه نمیدونم تمام قسمت های بدن، ورزش چند ساعت، زجر میخواد بکشه آدم یه ورزشکار رزمی بشه. خیلی آدم باید زحمت بکشه. اگه تو اهل زحمت نیستی ورزشکار رزمی هم نمیشه. همه کسایی که تو دنیا اول شدن خیلی تنهایی تحمل کردن، خیلی سختی تحمل کردن، تنهایی با سختی. شما یه رشته رو بگی، تو اون رشته توش قهرمانی باشه، اول شدن باشه، افتخار باشه، تنهایی و سختی رو نداشته باشه. انسان با تنهایی بکشه، سختی بکشه. تو هر رشته‌ای می‌خواد یه کسی نقاش بشه، باید ساعت‌ها تنها باشه و نقاشی بکشه با تمرکز، هی تمرین کنه. هنرمند، یه خانم می‌خواد مروارید دوز خوبی باشه، سرم دوز خوبی باشه، قالیباف باشه. قالیباف یعنی چی؟ یعنی شما با تنها بشینی روبروی دار و تنهایی گره بزنی، صد هزار گره بزنی، صد هزار تیغ بکشی. تمرکز میخواد. میخواد دکتر بشی، همینطور تنهایی درس خوندن تمرین کردن. مهندس میخوای بشی، همینطور شناگر میخوای بشی، با آب تنها شدن، زحمت توی آب. تایپیست میخوای بشی، باید با این دستگاه خلوت بکنی، با این دکمه ها خلوت بکنی، همینجوری بشینی تمرکز هی بزنی تا بشی یه تایپیست. اصلا کدوم کمال ها هست که تنهایی و تحمل نداشته باشه؟ یه کمال رو شما معرفی کنید، یه درجه رو معرفی کنید. انسان درش تمرکز، خلوت، آموزش، تمرین، ریاضت نخواد، همش میخواد. تو مهارت‌های عبادی هم همین رو گفتیم. یه کسی میخواد نمازخون خوبی بشه، یعنی میخواد با نماز پرواز کنه، این باید مدت‌ها با نماز خلوت کنه. خلوت یعنی خودشو نماز. یک کسی میخواد با سجده بره به مکاشفه، با رکوع بره به مکاشفه، در قنوت به مکاشفه بره، در قرائت مکاشفه بره، باید مدتها با قنوت خلوت کنه، مدتها با رکوع خلوت بکنه، مدتها با سجده خلوت کنه، اونقدر باید این سجده رو تمرین بکنه، اونقدر باید قنوت رو تمرین بکنه، اونقدر باید ذکر رو تمرین بکنه تا مهارت ارتباط از سجده، از قنوت، خارج از نماز، وقتهای دیگه براش به دست بیاد. این که یک کسی ادعا بکنه شوخی نیست که، همینجوری اصلا اینجوری نیست. لیس للانسان الا ما سعا. کار میخواد، زحمت میخواد، فداکاری میخواد، خلوت میخواد، ریاضت میخواد، از خیلی چیزا باید بگذره آدم تا به یک کمال برسه. یک کسی که قهرمان ورزشی میشه خیلی چیزا رو فدا کرده تا این شده. یک کسی که شده آشپز شماره یک خیلی چیزا رو فدا کرده شده آشپز شماره یک. حالا از بین همه کمالات تو اومدی دست گذاشتی روی بزرگترین کمالی که یه آدم میتونه برسه. نه دکتریه، نه مهندسیه، نه تجارته، نه هنرمندیه، نه ورزشکاریه. تو میگی من میخوام تو انسانیت سرآمد و یک باشم. یعنی اون دوتا دستور قرآنی رو میخوام اجرا کنم. سار او، بعدش چی؟ سابق او، سرعت، سبقت. این خلوت میخواد، اطلاعات، تمرکز، خلوت، تمرین، تکرار، تمرین، تکرار، تا اون اتفاقی که باید بیفته بیفته. تو الان خدا وکیلی، الان هر کدوم از ما یه کسی بگی آقا ما مجموع سجده هامون چقدر بوده تمرینی؟ یعنی الان بنده بشینم اینجا بگم که آقا مجموعا تو این عمر مثلا 40 و چند ساله من مثلا یه ربع تمرکز تو سجده داشتم یا نداشتم؟ 15 دقیقه سجده با تمرکز، 15 دقیقه، 1 ساعت قنوت با تمرکز. قنوت یعنی من 1 ساعت تونستم در قنوت با خدا چش تو چش صحبت بکنم با تمرکز، حواسم هیچ جا نبوده، با خدا حرف زدم. ما سابقه نماز خیلی داریم، میگیم بله ما 40 سال نماز خوندیم، 40 سال نماز خوندیم، ولی چند دقیقه حرف زدی؟ حتی یه چیز دیگه بگم بهتون، ما زیارت عاشورا 1000 بار خوندیم. این سوال هست تو زیارت عاشورا، از 1000 بار زیارت عاشورا خوندی چند بار با امام حسین متوجه شدی که داری حرف میزنی با امام حسین؟ متوجه شدی این آرزوها رو داری مطرح میکنی؟ قدم صدق یه مرحله ریاضیه، یه مرحله سیر و سلوکیه. این خوب دقت بکنیم، یعنی قاعده داره، فرمول داره، راه داره، مسیر داره آدم باید طی بکنه، مثل همه مسیر همه کمالات دیگه. باید انسان بخوادش واقعا، فقط آرزو کردنش فایده ای نداره. یعنی باید تصمیم بگیره بگه من میخوام واقعا وارد این رفاقت بشم، وارد این دوستی بشم، میخوام این تجارت رو کار بکنم، و بعد وارد بشه، تصمیم بگیره کمرش رو ببنده وارد بشه، مثل همه رشته های دیگه. و باید صادق باشه. خب حالا باز بعضی از قواعد این مسئله مون که انشاءالله بذاریم برای جلسه بعد. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
محمد